بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علاهای آسمانی و زمینی مشکلات اقتصادی نزیقه ها، رنج ها، سختی ها، دائما در زندگی انسان در جریان است. قرآن مجید می‌فرماید دست به دست می‌چرخه. یه روز نوبت دیگران بود، امروز نوبت شماست، فردا نوبت بعدی هاست. اون چه که خداوند مهربان از بندگانش میخواد اینه که در برابر همه این پیش آمدها تحمل داشته باشن، صبر داشته باشن. به این معنا که در کنار این مشکلات و مزیقه ها ایمانشون رو، دینشون رو، ارتباطشون رو با پروردگار، با عبادت از دست ندن. چرا که طبق آیات قرآن مجید همه پاداش‌ها، اجرها، فیوضات الهیه از افق همین صبر و تحمل طلوع میکنه. خداوند و اهل بیت برای دلداری به مردم در برابر انواع حوادث هم مطالب مهمی رو در اختیار گذاشتن و هم از صابران عالم درس‌های مهم. این جریانی که براتون میگم متن قرآن، طبق قرآن این جریان 950 سال طول کشید. ولی وجود مقدس حضرت نوح در این 950 سال از مجموع این جریانات عقب نشینی نکرد، خسته نشد، گله‌مند نشد، فقط در پایان 950 سال به پروردگار عرض کرد اینا بیشتر بمونن همین، بچه‌هایی هم که از اینا به دنیا میاد در دامن اینان مثل پدر مادرها بار میاد همین، که خداوند به او خطاب کرد زیر نظر من کشتی بساز، شما و اهل ایمان رو از این همه بلا و رنج نجات میدم، بقیه‌ام جریمه بدکرداریشون رو میبینم همین. حالا اتفاقی که در این 950 سال افتاده، من آیاتو میخونم، آیاتم کوتاهه، خودمونو نسبت به جریاناتی که برای ما به شکل دیگه اتفاق میفته یا افتاده با تحمل حضرت نوح که خدا به عنوان درس داره بیان میکنه مقایسه کن. رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من 950 سال تعطیل نکردم، هم شب و هم روز دین تو رو، پیام های تو رو، حلال و حرام تو رو، مسائل اعتقادی و اخلاقی تو رو برای مردم گفتم و دعوتشون کردم، گفتم بیاین به این حقایق الهیه آراسته بشون، لیلن و نهارن. اما پروردگارا و لا یزیدهم، هیچی به این مردم در این 950 سال از دعوت من اضافه نکرده الا فرارا، همه دست من در می ره. یکیشون وای نمیسته به من بگه که این حقایق به چه درد ما میخوره، ما برای چی از بت پرستی دست برداریم رو به خدا بکنیم؟ چرا؟ مثل یه سوال نمی کنه. شبانه و روزانه تا دعوت منو میشنون در یه مرحله که فرار میکنن. حالا اگه زمینه فرار نباشه، مثلا توی مجلسی هن، در یه چارچوبی هن، یه جمعیتی هم به علتی جمع شدن و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر زمانی چه ساعات شب چه ساعات روز من اینا رو دعوت کردم و بهشون گفتم شما پاسخ دعوت منو بدین که خدا تمام گناهان شما رو بیامرز، لتغفر لهم. من پیش خودم هم که به مردم نگفتم، تو به من وعده دادی اگه اینا دعوت منو گوش بدن کل گناهانشون رو بیامرز، من این رو هم بهشون گفتم. اما هر وقت بشارت آمرزش تو رو به این مردم دادم، چهار تا کار کردم. یک، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نمیتونستن در برن، گیر کرده بودن، انگشتاشونو میکردن تو گوششون به جوری که صدای منو نشنن. من میگم بیان خدا شما رو بیامرزه، بعد آمرزیدن برای ابد اهل بهشت میشین. اینا حتی نمیخوان این جمله رو هم بشنن، کلمه آمرزشو نمیخوام بشنوم. بشارت به بهشت رفتن رو نمیخوام بشنوم. یجعلون اصابعهم فی آذان و یستغشوا ثیابهم. حالا در گوشاشون رو که میگیرن یه مسئله، لباسای بلندشون رو جمع میکنن میکشن رو خودشون، کامل خودشون رو میپوشونن که چشمشونم قیافه منو نبینه. شما مردم زمان نو مگه چه قیافه ای رو میدیدید؟ دیو دو سر میدیدید؟ حیولای شاخدار میدیدی؟ پروردگار عالم که صورت همه پیغمبرانشو آراسته و معتدل آفریده بود، یعنی یه دونه پیغمبر نداشت که مردم با دیدن قیافش مشمئز بشن، پس بزن. اما میگه خدایا خودشونو با لباساشون میپوشونن که منو نبینن. کار سومشون اثر، اصرار به کفرشون دارن، یعنی اعلام میکنن به من که ما با هیچ وجهی با هیچ دلیلی در هیچ زمینه ای حرفاتو قبول نداریم. اثر واستکبروا استکبارن، به شدت پروردگار من در برابر حق شونه باله میندازن، تکبر میکنن، میگن تو کی هستی که ما به حرف تو گوش بدیم؟ چه ارزشی داری؟ چه جایگاهی داری؟ بعد به پروردگار عرض میکنه، میگه ربی اینی دعوتهم جهارن، من در این 950 سال آشکار با صدای بلند که صدام به تو اتاقشون برسه، به تو حیاتا برسه، به تو خونه ها برسه. داد کشیدم، ناله زدم، بیاین خدا شما رو بیامرزه، بیاین برین بهش. گوش ندادم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. خدایا من علنی اینا رو دعوت کردم، پنهانی هم دعوتشون کردم، نشد. این گوش ندادنا، این چشم پوشوندنا، این انگشتو گوشا کردن چند سال طول کشیده؟ 950 سال. ما تو خونه هامون دو کلمه با بچه هامون حرف میزنیم، یه خود تون صدا عوض میشه، حوصله‌مون سر میره. نوه های دو تا بالا پایین میپرن، به خانوممون میگیم اینا رو بگو در رو یه بار بیان خونه، پدرمون در اومد. اینا دیگه کیم؟ از کجا اومدن؟ و به باننه به باباننشون بگو آخه اینا رو وحشی ها رو بردارن ببرن، میخوایم بخوابیم، نیست تو خانواده های حرفا. این رو خدا به ما میگه که بنده من 950 سال بلا کشید ولی صداش در نیومد، عقب نشینی نکرد، کارشو تعطیل نکرد. یه مورد. این مال قرآن. اما یه مورد بسیار بسیار مهمی رو که من از دو تا کتاب براتون نقل میکنم تلفیقی. یه کتاب مال اواخر قرن سوم به نام رجال کشفی، یه کتاب 20 جلد به نام معجم الرجال، نویسندش مرحوم آیت الله العظمای خوئیه. این قطعه‌ای که براتون میگم یکی از بزرگترین رجال شناسان اواخر قرن سوم و یکی از بزرگترین فقهای کم نظیر زمان خودتون نقل کرده. تحمل، صبر در مقابل مشکلات. حالا مشکلات ما نسبت به حضرت نوح و ایوب و موسی که خیلی کمه، خیلی کم. و مشکلات و سختی های ما در برابر اینی که رجال کشی و آیت الله العظما خویی نقل میکنه که هیچه. یعنی مشکلات ما هیچه. همین مشکلی که برای غزه پیش اومده، خدای نکرد 2 روزش برای ما پیش بیاد، در کنار خدا چه خواهیم کرد؟ چه خواهیم کرد؟ میریم دست امریکا رو میبوسیم، میگیم به این سگ آرد بگو عقب بشینه، همه خواستهاتون رو قبول داریم. اصل بهشت و پاداش مال ایستادن در کنار خداست و روبه دشمن نیاوردن و روبه گرگان نکردن. هارون و رشید. این متن این دوتا کتابه که من تلفیق با هم کردم. هارون به یه مأمورش دستور داد برو ابن ابی عمیر رو جلب کن. ابن ابی عمیر شاگرد موسی بن جعفر از راویان احادیث اهل بیت، تاجرم بود، وضع مالیشم خیلی خوب بود. مأمور اومد ابن ابی عمیر رو برد پشت سر بردن ابن ابی عمیر، مغازه و ثروت و سرمایه‌شو همه رو هارون گفت مصادره کنین بیارین دربار، هیچی نذارین براش. یعنی همون روزی که بردن شب زن و بچهش گرسنه بود. هارون بهش گفت شما اگه بخواید دست من آزاد بشین، نام شیعیان فعال ارتباط دار با موسی بن جعفر رو برای من بگو، ما یادداشت کنیم بفرستیم دنبال همشون جلبشون. هارون من یه دونه شیعه نمیشناسم، ممکنه خودم شیعه باشم اما شیعه شناس نیستم، شیعه شناس نیستم. گفت تمام اموال تو دستور دادم بردن، مغازتو بردن، به خاک سیاه نشوندمت، نام اینا رو بگو آزاد شو برو. گفت من نام هیچکی رو بلد نیستم. گو بندازینش زندان، شبانه روز یه وعده غذا بهش بدین، اون یه وعده رم یه سوم بدین، آب خوراکم یه سوم بدین. دو شبانه روزم هر دو شبانه روز یه بار حق داره دستشویی بده. انداختنش زندان. این سختگیری در آب و غذا رم کردم. قاضی بهش پیغام داد من حاضرم حکم آزادی تو بنویسم. شیعیان فعال و پول بده به موسی بن جعفر رو معرفی کن. گفت نمیشناسم. در حالی که آمار شیعه پیشش، آمار خاندان شیعی زمان خودش پیشش بود. و من هیچ کی رو نمی‌شناسم. اقرار نمی‌کنه؟ نه. گفتن مغرش بیاریم. چجور؟ گفتن از سلول بیارینش بیرون. این دوتا درختی که تو حیات زندانه دو تا مچ پاشو به درخت ببندی، سرازیرش کنی، لخدش کنی، هزار عدد تازیانه خاردار، سیمای خاردار رو تو تازیانه چرمی میبافتن، یه دونه به بدن میزدن پوست و گوشت رو بلند میکرد. هزار تا کمم نه. این دستور قاضی بود. باری کلا به این قاضی، باری کلا تو رو این صندلی گذاشتن داد مظلوم رو بگیری یا کمک به ظالمی مثل هارون عرق‌خور زناکار پست بیدین بدی. اوریان برعکس سر به طرف زمین، دوتا مچ پا به درخت با تناب بسته، آدم نمیتونه تکون بخوره. قاضی هم بایستاده بود، 100 تا تازیانه زدن، جا دیگه نمونده بود، تمام پوست و گوش بلند شده بود، پر خون شده بود. گفت بقیهش هم بهت میزنم، اسما رو بگو. گفت من اسمی بلد نیستم، نمیدونم، نمیشناسم. فکر میکنید قاضی وقت دیدید 100 تا تازیانه رو خورد دلش رحم اومد و گفت آزادش کنه؟ پونزده سال تو زندان نگرش داشتن و هر روز جیره این تازیانه رو بهش میداد. پس یه چیزی دیگه از بدنش نمونده. بعد 15 سالم فکر کنم هارون رفت جهنم، مأمون اومد سر کار. مأمونم با داداشش درگیر بود، اوضاع خیلی آشوب بود. ابن ابی عمیر رو آزادش کرد، اومد خونه، نه مغازه مونده نه پول مونده. با دو گوش خودش هر چی روایت شنیده بود نوشته بود، 90 جلد شده بود. مرحوم آتالله لزما خویی نوشته 90 جلد حدیثی که با گوش خودش شنیده بود نوشته بود. اینا رم زن و بچهش از ترس مامورا یه جا پنهان کردن که بعد 15 سال اومدم سراغش همه خاک شده. هارون برای چند روز سلطنت این همه جنایت؟ چند؟ این تنها نبود، بقیه شیعه هم این گرفتاری ها رو داشتن. هارون وقتی رفت جهنم 47 سالش بود، یعنی وقتی سقط شد 47 سالش. حکومتش هم طولانی نبود، 10-12 سال. تو این 15 ساله یکی جرأت نمیکرد بره در خونش احوال پرسی از زن و بچهش بکنه، میترسیدن ببرنشون تیکه تیکهشون کنن. هوا تاریک شد. اینجاشو خیلی گوش بدین، تحمل یعنی چی، صبر یعنی چی. هوا تاریک شد، در زدن، خودش اومد در رو واکن. دیگه بدن لاغر شده، پوست و گوشتی نمونده، زیر اون تازیانه ها تمام مقاومت و بدن و چارچوب هم بین رفته. تو تاریکی کوچه در رو که واکن نگاه کرد، دید یکی از مشتری های مغازه شمالی 15 سال پیش یک کیسه پول رو برد. بهش گفت من 15 سال زندان بودم، دفترام هم که بردن، مغازم هم بردن، سرمایم هم بردن، چی برا من آوردی؟ گفت پول. گفت پول چیه؟ گفت جنس ازت خریده بودم، بالای 1000 دینار بهت بدهکار بودم. ابن ابی عمر گفتش که این 1000 دینار پول کاسبیته. گو نه، مام کسبمون ضعیف شد. گو ارث بهت رسیده. گو نه. گو از کجا بردی بدهی منو بدی؟ گو من امروز شنیدم آزاد شدی، در جا خونمو فروختم، پولشو بردم بدهکارم. بهش گفت من از امام صادق شنیدم که خانه‌ای که زن و بچه مردم توشن از دین مستثناست، نباید بابت طلب بردارن، این پول حرامه، ببر. گفت من همین امشب نون ندارم با زن و بچه هم بخورم، ولی این پولو نمیتونم قبول بکنم. امام من گفته مدیون خونش باید دستش باشه، نمیخوام. این تحمل، این صبر، این بردباری. روزگار بلا کی تموم میشه؟ هیچ وقت. زمان امام زمان هم سختی است، بله یه سختی زمانیشون پیریه، اون وقت هم مرد و زن پیر میشن، ار را رفتن میفتن، تو خونه میفتن، نمیتونن هر غذایی رو بخورن. اون وقت هم مردم داغ اولاد میبینن، زن داغ شوهر میبینه، شوهر داغ زن میبینه. بلا در دنیا دائمیه. وقتی خدا این نظام رو به هم ریخت و نظام قیامت رو برپا کرد، یه دونه بلا میمونه، جهنم، بقیهش هم خوشی ابدی، تموم میشه. برای اهل ایمان هیچ بلایی بعد مرگ باقی نمیمانه، هیچ بلایی. اگه خیال میکنین در برزخ با جاروهای آهنی آتشین به روحتون فرو میکنن، این خیالو نکنید. به ما امشب یاد داده امیرالمؤمنین، ما هاکز از زن و بک، اصلا ما یه همچین گمانی رو به تو نداریم که بخوای بعد مؤمن بودنمون و بعد نماز و بعد روزه و بعد خمس دادن و بعد محبت کردن و بعد رعایت حق زن و بچه تو برزخ ما رو توی تنور بندازی پر میخ، همه طرفش هم آتیش. چرا؟ به چه دلیل؟ ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که ان، هیچ پیغمبری به ما خبر نداده که تو نسبت به ما مردم مؤمن خدای خشن و سختگیر و تازیان زنی هست، هیچ کی به ما خبر نداد. اینو تو کومل میخوند و زار زار گریه میکرد. ولا اخبرنا به فضل که انک، اونی که به ما از تو یاد دادن انبیا اینه، یا کریم و یا رب. از تو نسبت به ما مردم مؤمن چیز دیگه خبر ندادن. یا کریمو یارم، گو نه من این پولو نمیخوام. حالا از شما مرد و زن میپرسم، اینجور آدم ها حقشون هست که روز قیامت خدا اونها رو در فردوس اعلا جا بده و بهشون به وسیله ملائکه بگه سلام علیکم بما صبرتم؟ ابن ابی عمر یادت 15 سال زندان رو صبر کرد؟ یادت پول بدهکارو که پول خونش بود نگرفتی؟ سلام علیکم، حق دارن. و بعد حقشون هست وقتی از زمین محشر بردنشون در بهشت طبق سوره یاسین خود پروردگار ندیگه فرشتگان بگه سلامون قولم من رب رحیم، بنده من رب رحیم بهت داره سلام میکن، حقشون هست. 40-50 سال فقط حوصله میخواد، 40-50 سال بیشتر. این هم یه مورد. یه روایت پرقیمت هم بخونم بریم سراغ پروردگار. آخرین شب جمعه ماه رمضان، این روایت خیلی روایت فوق العاده‌ایه. ثمرات و میوه‌های شیرین عقل عاقلان مؤمن رو بیان میکنه. ثمرات و میوه‌های شیرین عقل عاقلان مؤمن رو بیان میکنه. قسم الله العقل ثلاثة اجزاء. خدا بر درخت عقل سه میوه به وجود آورده، بر درخت عقل و عاقلان، و الا الان 6 میلیارد تو کره زمین زندگی میکنن همه هم عقل دارن. دلیلش هم اینه میرن درس میخونن، خوب یاد میگیرن، مخترع میشن، خلبان میشن، ملاح میشن، لوکوموتیو ران میشن، فوق تخصص قلب میشن. خب اینا عقله. این عقل مادی رو خدا نمیگه، این روایت این عقل رو نمیگه، روایت اون عقلی رو میگه که به عقل بی نهایت عالم وصله. ثمرات عقل و میوه شیرین عقل عاقلان مؤمن، سه چیز: حسن المعرفت لله، خوب خدا رو میشناسن، میدونن با کی سر و کار دارن، میدونن وعده هاش حتمی عمل میشه، میدونن که این خدا بهشون مهربان بوده که پیغمبر فرستاده و کتاب فرستاده، میدونن. این یک میوه. دومش حسن و طاعت لله، خیلی خوب از خدا حرف شنوایی دار، خیلی. انقدر آدم های نرمی هست. میگه امسال 10 میلیون خمسته، میگه بله محبوب من، بپرداز. چشم، بفرمایید، با منتم بهت میدم. بنده من صبح نماز، میگه محبوب من همین الان صورتم و وسط رو خاک میذارم کیفم میکنم. بنده من مارمزون داره میاد، خدای من آمادم، نخورم، نیاشامم، لذت نبرم، شهوترانی نکنم. خیلی خوب گوش میدن به خدا، زوری گوش نمیدن، تلخ گوش نمیدن. حسن و طاعت لله و حسن و صبر فی امر الله، در تمام جریاناتی که خدا براشون رقم میزنه خیلی خوب صبر میکنن و تحمل میکنن، خیلی خوب. اسألک بحق ترکم چه قسمایی داره اسألک بحقکم و قدسکم و اعظم أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمور و اعمالی اندک مقبول حتی تکونم اعمالی و اورادی کلها وردن و حالی فی خدمت که سرمدو یا سیدی يا من علي مؤولي يا من علي شكوت أهوالي يا رب يا رب خانوما و دخترا رو هر ده نفر ده نفر به تناب بسته دارن میبرن بارگاه یزدی بچه ها پا به پای بزرگا نمیتونن را برن میریزن اونا رو میزنن بزرگا میخوان پا به پای بچه ها را برن میریزن اونا رو میزنن نمیدونم دور و صندلی نجس مگه چقدر میارزه که باید ناموس خدا رو زیر تازیانه و کعبه نی بندازم. وقتی عمر رو وارد کردم گفتن یکی تون حق نداره بشینه، همه باید سر پا بایستید. یه چند لحظه گذشت، دختر 13 ساله دنیای عاطفه و محبت دید یزید با چوب به سر بریده حمل کرد. قدیمی ها میخوندن خیزرانی که بران لب میزن، نیشدر بر دل زینب میزن. سکینه میخواست دستشو از تناب گره زده بیرون بکشه، بیرون نمیومد. بالاخره آماده شد تو بیرون کشیدن پوست دست کنده بشه خون بیفته، دست رو بیرون کشید، دوید اومد کنار تخت یزید، صدا زد یزید بابامو نزد، بابامو نزد. یه پیر مردی بلند شد گفت یزید نزن، یزید نزن. حدود 50 سال قبل من رفتم مدینه، وارد مسجد پیغمبر شدم، صاحب این سر 5-6 سالش بود، رو دامن پیغمبر نشسته بود، مسجد پر جمعیت بود. دیدم پیغمبر گاهی خم میشه لب و دندان این بچه رو میبوسه. نظر اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين أهلك أعداءنا، مخصوصا اسرائیل و امریکا، به حق الحسین اهلک اعدائنا و شب مرزانا و انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا. آمین.